در صبحانه با خبر امروز. انتشار بخش‌های بیشتری از بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس. بنگاه خبری مرتبط با سپاه پاسداران آمار بسیار بالای کشته شدگان در سرکوب اعتراضات اخیر را تایید کرده بود. گزارش اختصاصی واشنگتن پست از تحرکات برون‌مرزی حکومت ایران. این روزنامه میگوید جمهوری اسلامی برای قتل یا ربودن مخالفانش دست به دامن باندهای تبهکار می‌شود. اذعان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به شکست طرح‌های بلندمدت حکومت. رحیم پور از قدیم میگوید جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه‌های فرهنگیش ناموفق بوده. و عقب نشینی نسبی دولت چین در مقابل معترضان. حزب کمونیست آماده کاهش محدودیت‌های کرونایی می‌شود. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز جمعه 11 آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. افشای بخش‌های دیگری از بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس همچنان خبرساز است. بولتن‌هایی که به شکل محرمانه و ظاهراً برای شخص فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه می‌شده و خود این خبرگزاری نزدیک به حکومت هم لورفتنشان را تایید کرده. اما یکی از جنجالی ترین بخش‌های تازه منتشر شده موضوعی حساس را برملا کرده. اذعان به آمار بسیار بالای قربانیان سرکوب اعتراضات سراسری جاری. در یکی از این بولتن‌ها تایید شده که آمار کشته‌ها بسیار بیشتر از کشته شده‌های اعتراضات آبان 98 بوده. این در حالی است که برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری تعداد قربانیان آن سال را بیش از 1500 تن تخمین زده بودند. همزمان سازمان حقوق بشری هرانا هم تعداد بازداشتی‌های این دور از اعتراضات را بیش از 18000 نفر اعلام کرده. اعتراضاتی که به رغم همه این برخوردهای خشن همچنان ادامه دارد. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
من از صمیم قلب
سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به شهر سندج مرکز استان کردستان برای افتتاح پروژه انتقال آب سد به تصفیه خانه شهر، سفری تحت تدابیر شدید امنیتی.
جهت حضور در جمع مردم با صفا، مردم صمیمی، خونگرم، مجاهد و مقاوم در استان کردستان و شهر سنندج.
این سفر در حالی صورت گرفت که اعتراض‌های اخیر در منطقه کردنشین ایران به شدت سرکوب شد. در سرکوب این اعتراض‌ها از نیروی نظامی و سلاح جنگی هم استفاده شد. به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان دست کم 104 تن از معترضان در منطقه کردنشین توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. اکنون ابراهیم رئیسی از عزمش برای حل و فصل مشکلات کردستان دم میزند.
من اینطور نیست که در طول دوره مسئولیت بخوام یک بار بیام دو بار بیام، نه، اقتضا بکنه. من وظیفه سربازی دارم و طلبه هستم به عنوان یک خدمتگزار مردم که دنبال میکنم مسائل رو که اون دست از خواسته هایی که مردم عزیزمون دارن اونها رو رنج میده تأخیرش اینا باشه.
سخنانی که شاید تلاشی باشد برای آرام کردن فضا در کردستان. همزمان با این سفر در سندج مراسم 40 رامین فاتحی یکی از معترضان کشته شده به دست نیروهای حکومتی برگزار شد و در ادامه اطلاعاتی که از هک خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران توسط گروه بلک ریوارد منتشر می شود، در یکی از بولتن‌های محرمانه آمده است که شمار کشته شدگان اعتراض‌های سراسری جاری بسیار بیشتر از شمار معترضان کشته شده در اعتراض‌های آبان ماه سال 1398 است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را بیش از 1500 نفر تخمین زده بود. اکنون تقریباً هر روزه مراسم خاکسپاری یا بزرگداشت تعدادی از کشته شدگان اعتراض‌ها در جای جای ایران برگزار می‌شود. بنابر اعلام بلک ریوارد، بولتن‌های محرمانه فارس برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه شده است. در یکی از بولتن‌ها که به اعتراضات سراسری پرداخته آمده است که مهمترین دستاورد اعتراضات کنونی برای مخالفان حکومت ریزش ترس مردم از نیروهای نظامی و انتظامی است، تحولی که در بسیاری از ویدیوهای منتشر شده از اعتراضها دیده می شود. در این بولتن همچنین به تماس‌ها میان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و روسیه اشاره شده و آمده است روس‌ها حاصل شنودهای منطقه خود از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی درباره ایران را در اختیار مقام‌های ایرانی قرار داده‌اند که نشان می‌دهد مردم در وضعیت انقلاب قرار گرفته‌اند. اما روز پنج شنبه از جمله نتایج لو رفتن این بولتن‌ها برگزاری تجمعی در حمایت از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در این شهر بود. در یکی از بولتن‌ها آمده است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با بازداشت مولوی عبدالحمید مخالفت کرده و گفته او باید بی‌آبرو شود. واکنشی به مواضع منتقدانه مولوی عبدالحمید در مخالفت با اقدامات حکومتی به ویژه پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان. اما پنج شنبه اعتصاب کامیونداران در اصفهان ادامه یافت. در دسفول مراسم چهلم محمد خاجویی نیا از کشته شدگان اعتراضات برگزار شد.
بزن او را دستگیر کنند و تحلیل قانون بدن. این کار را نکردن و او را به فاصله نزدیک و گلوله بستن.
و مراسم هفتم عرشیا امام قلی‌زاده در جلفا، نوجوان معترضی که پس از آزادی از زندان خودکشی کرد. گروهی از دانشجویان بالینی بیمارستان از زهرای تبریز هم در اعتراض به تعلیق یکی از اساتید به خاطر مواضع اعتراضیش تجمع برگزار کردند. و کاری از دانشجویان موسیقی برای مادرانی که فرزندانشان را در اعتراضها از دست دادند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با حسین علیزاده، تحلیلگر روابط بین الملل و دیپلمات پیشین از لندن. آقای علیزاده، در یکی از بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری جاری در ایران بسیار بیشتر از شمار جانباختگان آبان 98 اعلام شده. هیچ وقت جمهوری اسلامی آماری از تعداد کشته شدگان اعتراضات رو اعلام نمی‌کنه، اما این تاکید بر بیشتر بودن کشته شدگان اعتراضات اخیر از دیدگاه شما چه نکته یا نکاتی رو در بر داره؟
ببینید، ما میتونیم اینجا برای پاسخ دادن مقایسه کنیم با آنچه که در حادثه خونبار 98 رخ دادش. در اون مورد خیلی مدت زمان اعتراض ها کوتاه بود، ولی تعداد کشته ها طوری بود که تقریبا تا بیش از یک سال خود دولت جمهوری اسلامی هیچی اعلام نمی کرد. منابع خارجی، رسانه‌های خارجی عدد 1500 رو اعلام کرده بودن. پس از یک سال از اینکه منابع خارجی عدد 1500 رو اعلام کرده بودن و فشارهای مردم که بالاخره تعدادی کشته شدن، شما خودتون هم اعتراف دارید کشته، این عدد چقدر است؟ دولت جمهوری اسلامی عدد حدود 300 و چند نفر رو اعلام کردش. خب اون زمان مدت اعتراض‌ها کوتاه بود، الان به 3 ماه رسیده و تعداد اعتراض‌ها در سرتاسر کشور هم اتفاق افتاده. مثلا اظهارات آقای مولوی عبدالحمید در مورد زاهدان، یا در کردستان همین اخیراً در 6 جاهای متعدد. از این رو می شود باور داشت به دلیل طول مدت اعتراضات که طولانی تر بوده است و خشونتی که عیناً مانند 98 جمهوری اسلامی مرتکب شده، این کاملاً می توان متصور باشه که تعداد کشته ها بیش از این است که در السنا افواه هست، حدود 400 نفر. یعنی به عبارت همین بولتن بیش از تعداد کشتگان آبان 98 هم باشن.
و این بی محابا بودن خشونت، شما به سیستان و بلوچستان اشاره کردین یا حتی کردستان، این بی محابا بودن خشونت در این دو منطقه به نظر شما چه دلیل یا دلایلی داره؟
ببینید، اینها یک تلقی باطلی دارن مبنی بر این که خب این مناطق قومیتی هستند، از نظر مذهب هم متفاوت هستند و این تلقی وجود داشته که اگر بخواهیم مطالبات این مناطقی که معمولا هم در فقر و فاقه به سر میبرن، شما ببینید در کردستانی که بسیاری از دانشجویان بسیار زیادی داده به کشور، تحصیل کردگان بسیاری داریم، ما داشتیم کسی که فوق لیسانس داشته رفته کوله بری کرده. خب اگر قرار باشه مطالبات این مناطق محروم رو پاسخ بدهند که سر به فلک میکشه، نمیتوانن پاسخ بدهن. پس بهترین راه، ابزاری که حاکمیت برای خودش پیدا کرده، سرکوب هست. همچنانی که این سرکوب رو در دیگر نقاط کشور هم داره اعمال کردن، در شب پس از شب مسابقه فوتبال هم دیدیم که یک نفر به صرف این که آمده و شادمانی کرده از شکست تیم جمهوری اسلامی، او رو هم به ضرب کلوله کشتن.
بله.
پس بنابراین تنها پاسخ جمهوری اسلامی همون دستگاه سرکوبش است و فرقی نداره در کجا و کجای کشور.
یک بخش دیگر از بولتن محرمانه فارس درش قید شده که سرویس اطلاعاتی روسیه به نقل از شنود دستگاه‌های اطلاعاتی غربی اعلام کرده که مردم ایران در وضعیت انقلاب قرار گرفتن. با این پرسش شروع کنیم این بخش رو که چقدر رابطه اطلاعاتی دارند جمهوری اسلامی و روسیه؟
ببینید، خود مقامات جمهوری اسلامی تعداد متعددیشون، از آقای ولایتی گرفته تا آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و شخصیت‌های برجسته نظام، آمده بودن گفته بودن روابط تهران و موسکو روابط استراتژیک است. من تردید دارم روابط از زاویه نگاه موسکو زاویه استراتژیک باشه. اما اگر این فرض رو بگیریم، دو کشوری که و هم روابط استراتژیک داشته باشن، راهبردی داشته باشن، در بسیاری زمینه‌ها با هم همکاری میکنن، از نظامی گرفته تا عرصه اطلاعات و ضد اطلاعات. از این سو کاملا قابل تصور هست روسیه که امروز در جنگ اوکراین به سر میبرد، برای پیروزی در جنگ نیاز به یک پل پیروزی داره. این پل پیروزی همچنانی که در جنگ جهانی دوم ایران شده بود به پل پیروزی، الان هم ایران پل پیروزی برای پوتین هست که بتوانه از این طریق ایران مراودات تجاری خودش رو انجام بده. خب طبیعتا روسیه نمیخواد در ایران در وضعیت انقلاب قرار بگیره و این رصدهای اطلاعاتی که کرده رو جمع‌آوری کرده و گفته مقامات خارجی هم چنین میبینند که وضعیت کشور ایران امروز در وضعیت انقلاب قرار گرفته است.
و همین نکته وضعیت مردم، وضعیت انقلاب هست. یک جای دیگر هم عنوان شده که در همین بولتن طبق یک نظرسنجی 84% مردم شرکت در اعتراضات خیابانی رو عاملی برای کاهش مشکلات در کشور دیدن. 70% اونها هم طبق نظرسنجی و اون جامعه آماری که داشته گفتن که تمایلی برای حضور در راهپیمایی‌های حمایت‌آمیز از جمهوری اسلامی ندارن. همه اینها به نظرتون چه چشم‌اندازی رو ترسیم می‌کنه از وضعیت فعلی ایران؟
خب توجه کنید که ببینید کشوری داره این اطلاعات رو به طرف ایرانی میدهد، به جمهوری اسلامی میدهد که خود مفهوم انقلاب رو در تاریخ خودش تجربه کرده. انقلاب بولشویکی 1917 میداند که انقلاب یعنی چه. انقلاب نه صرفا یک جنبش برای یک تغییر قانونی، یک نرمی، یک موضوع کوچکی. انقلاب به منظور براندازی نظام مستقر است. این معنی انقلابه. و روس‌ها دارن میگن که امروز روز ایران، کشور ایران در وضعیت براندازی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته، چیزی که طبیعتا روس‌ها مایل نیستن. اما نکته مهمتر این هستش که این اطلاعاتی که روس‌ها دارن به طرف جمهوری اسلامی منعکس میکنند نه صرفا به دلیل دلسوزی است، بلکه به معنی این هستش که شما از ابزار سرکوبتون رو استفاده بکنید، چنانچه آقای پوتین استفاده میکنه. آقای پوتین در برابر این همه اعتراضاتی که علیه او بالا گرفته جز از ابزار سرکوب استفاده میکنه. آیا او منطقی داره؟ آیا او قدرت گفتمان سازی با مردم خودش داره؟ قطعا نه. جمهوری اسلامی هم قدرت و منطق گفتمان سازی رو از دست داده. در واقع این عدد بالایی که ارزیابی شده، اون هم از نگاه خارجی ها و روس ها به طرف جمهوری اسلامی منعکس کردن، معنیش این هستش که شما تیغ سرکوب خودتون رو تیزتر کنید. در واقع همین حرف ها، همین مضامین در سخنان آقای خامنه‌ای به وضوح دیده میشه. خامنه‌ای به صراحت داره تصریح میکنه به بسیجی ها که کوتاه نیایید، محزون نباشید، سست نشوید، و در واقع ابزار سرکوب خودش رو تیزتر و تیزتر میکنه.
سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر روابط بین الملل. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همزمان با سرکوب سنگین اعتراضات سراسری اخیر گفته آرزو میکنم که هرچه درد و بلای این مردم است به ما بخورد. برای بررسی تازه ترین اظهارات فرمانده سپاه همراه میشیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، حسین سلامی گفته که ما منت مردم را میکشیم و نازشان را میخریم و عزیز بودن این مردم آرزوی ماست. ایشون 7 آبان خطاب به معترضان اما گفته بود که امروز آخرین روز شرارت شما بود، دیگر به خیابانها نیایید. به نظر شما بالاخره تهدید یا ناز خریدن و منت کشیدن، کدام یک رو باید باور کنیم؟
با سلام. حقیقتش این که کار جمهوری اسلامی دیگه از شهید دزدی و تیم ملی دزدی به مردم دزدی رسیده. حالا از قدیم میگفتن این مداها میتونن مثلا فیلم بازی کنن و نقش بازی کنن، اما اینکه نظامی ها هم فیلم بازی کنن، نقش بازی کنن، خیلی شگفت انگیزه. ظاهرا اینا مثل عروسک کوچی و ربات هایی میبودن که دو تا برنامه بهشون دادن، رجزخانی و موشمردگی. حالا این آقای سلامی هر دو اینا رو انجام میده. رجزخانیش که این میگه که دیگه روز آخر شرارت بود، دیگه جمع کنید برید، و خب دیدیم مردم هیچ حساب نکردن. ولی این حرفایی که زده واقعا شگفت انگیزه. همین جمله‌ای که شما گفتید حالا کاملترش اینه، میگه بچه‌های سپاه و بسیج از خود این مردم هستن، ما منت مردم میکشیم، نازشون رو میخریم، درد و بلاشون بخوره به سر ما. خب واقعا این نقش مشمردگی عجیبه. من یاد صحبت‌های حاجی زاده افتادم، رئیس جنایتکار هوافضای کشور، که بعد از اون جنایت اومد گفت که من آرزو داشتم میمردم و این خبر رو نمیشنیدم. ما گردنمون از مو نازکتره، ما هم مثل خانواده شهدا خودمون رو غمزده و صاحب عزا میدونیم. یعنی جلادی که بیاد خودشو به موش مردیگه بزنه خب خیلی شگفت انگیز. اما حاجی سلام یه چیز بالاتری هم داره که فکر می‌کنم خاص خودشه، یعنی ترکیب رجزخانی و موش مردیگی من فکر کنم میشه دلقک بازی. در همین صحبت‌ها میگه که ما همراه با جوانان فریب خورده، یعنی همین بچه‌ای که تو خیابونا مثلا اینا رو می‌گیریم، نازشون می‌کنیم، هدایتشون می‌کنیم تو بازداشتگاه‌ها، میگه همراه با اینا دست در دست هم به روی دشمن شمشیر خواهیم کشید. واقعا این ترکیب این دوتا رو من نمیدونم به جز دلغک بازی چی بگیم، مثل دلغک بازی که گاهی اوقات تو سیاست خارجی در میاره. خب شما این جوان‌ها رو به جایی رسوندی که بعد از شکست تیم ملی هم، حالا نمیگم همشون، بخشیشون میان هلهله میکنن، جشن میگیرن، از دانشگاه شریف بگی، کردستان بگی، چهارگوشه ایران بگی. من واقعا فکر میکنم جامعه شناسا و روانشناسا باید اینو تحلیل عمیقی بکنن، یعنی بر آینده از این فرایند چی بیرون میاد. من تنها جمله‌ای که میتونم بگم اینه که ما به وضعیت گندیدگی نمک رسیدیم. میگن هرچه به گندد نمکش میزنن، وای به روزی که به گندد نمک. روحانیتی که مدعی اخلاق و خدا و آخرت و تقوا و زهد رسیده تبدیل به غارتگر و جنایتکاری شده که واقعا حالت گندیدگی نمکه و جامعه رو به جایی و نقطه‌ای میرسونه که در برخلاف همه جای دنیا از شکست تیم ملیشون اظهار خوشحالی و شادی میکنه.
آقای علی جانی، ابراهیم رئیسی هم سفری داشت به کردستان، اون هم بعد از کشته شدن بیش از 100 تن از معترضان در این استان. تیتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در مورد سفر آقای رئیسی این بود: کام مردم سنندج شیرین شد. کام کدام مردم شیرین شد؟
من فکر نمی کنم هیچ جلادی این جرأت رو داشته باشه، یا دقیق تر بگم وقاحتی رو داشته باشه که بیاد مثلا یه جوانی رو اعدام کنه، بعد به مادر اون جوان یه آب نبات بده، یه شکلات بده، مثلا میگه کامت شیرین بشه و آروم باشی. حالا ابراهیم رئیسی رفته تو کردستان، یه منبع تصفیه آب شیرین کنه که بعد از 8 سال انتظار برای حق طبیعی مردم کرد هست، رو منتش رو سر مردم بذاره و در لایه زرورق پیچیدن، 7 لایه امنیتی بردن برش گردوندن و حرفای اونجا میزنه که واقعا تهواوره. میگه یعنی آدرس اولا جریانات کردی رو میدی که اصلا اعتراضات رو بندازه گردن اونا، و یه جمله میگه، میگه وحشیگری و بیرحمی بانیان و عاملان اصلی اختشاشات اخیر یادآور رفتارهای داعش است. این واقعا شگفت انگیزه. مردم همه جا دارن شعار میدن سپاهی بسیجی داعش ما شمایید. حالا ما اونو باور کنیم، حرفای رئیسی رو باور کنیم، یا حرفای نماینده مهابا تو همین مجلس استصوابی، جلال محمودزاده میگه که در 1 ماه گذشته 105 نفر در مناطق کردنشین کشته شدن. میگه چرا فشارهای امنیتی رو از فضای شهر کردنشین پایان نمیدید؟ چرا جمعش نمیکنید؟ ما کدومش رو باور کنیم؟ حرف رئیسی، عکس رئیسی رو که رفته مثلا با چند نفر از روی نمای بسته با روحانیون شیعه و سنی دیدار کرده رو باور بکنیم، یا اون نمای بازی که مجموعه از ماموستاها ایستادن بیانیه میخونن رو به دوربین و خواهان رفراندوم میشن، اونو باور کنیم؟ واقعا این حرفا رو باور کنیم؟ حالا اصلا صدای مردم که هیچی، شما نمیخواد کام مردم رو شیرین کنید، خونشون تو شیشه نکنید. صدای میکروفون حتی تو همین مجلس فرمایشی و استصوابی نماینده چابهار معین الدین و سعیدی رو وسط های حرفش میکروفونش رو بستید. همین اخیراً مرتضی محمودمن نماینده خرم‌آباد اومد در واکنش به اون بیانیه که ادعا میکرد 227 تا امضا داره، میگه ما اختشاشگرا رو اعدام کنید، میگه هر کس گفته با معترضان برخورد اعدام و قتل عام صورت بگیرد غلط زیادی کرده، همینجا میکروفونش رو میبنده. در تیتر خبر رئیسی آوردن که رفته در خانواده شهدا و مدافعان امنیت و جانباختگان اخیر. یه دونه عکس و خبر نیست که رئیسی جرأت کرده باشه بره خونه یکی اینا که تو اعتراضات کشته شده. بنابراین رئیسی که آیت اعدامه بهش نمیاد شکلات بده، این وقاحت و جرأتی میخواد، جسارتی میخواد و وقاحتی میخواد که ما واقعا فقط از امثال ابراهیم رئیسی و کسانی که این برنامه ها رو میریزند انتظار داریم و این ملت ما با این وقاحت داره مواجه میشه و رئیسی میره پا در استانی میذاره که بیشترین کشته ها رو داده همراه با سیستان و بلوچستان.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. روزنامه واشنگتن پست آمریکا در گزارش اختصاصی میگوید جمهوری اسلامی برای ربودن و کشتن مخالفانش در خارج از ایران از باندهای سرقت جواهر، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر گروه‌های بزهکار خارجی استفاده می‌کند. این عملیات‌ها که به گفته واشنگتن پست در دو سال گذشته افزایش یافته، باعث نگرانی مقام‌های کشورهای غربی شده. سازمان اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران دو عامل اصلی این طرح‌های ربودن و کشتن مخالفان معرفی شدند که ظاهراً برای انجام این قبیل عملیات صدها هزار دلار به گروه‌های بزهکار پیشنهاد دادند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که در فرانسه زندگی می‌کرد، 3 سال پیش به طور عجیبی در عراق دستگیر و در دادگاه انقلاب ایران به اعدام محکوم شد. گزارش تازه و اختصاصی روزنامه واشنگتن پست اما میگوید سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس برای روبودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور به گروه‌های بزهکار مثل سارقان جواهرات، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های دیگر صدها هزار دلار دادند. عملیات کشتن و روبودن مخالفان که به گفته روزنامه واشنگتن پست در 2 سال گذشته افزایش یافته است. رامین سید امامی، معروف کینگ رام، یکی از اهداف جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده و بارها تهدید شده است. پسر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که بعد از بازداشت گفته شد در زندان خودکشی کرده است.
تهدید همیشه بوده، از موقعی که بابا ما کشتن تو اوین چند سال پیش، انواع اقسام تهدیدهای مختلف رو دریافت میکنم. وقت جدی نمیگرفتم، خیلی به نظرم بیشتر از سری آدمای دیوونه بودن یا هرچی. این سری که نیروهای امنیتی کانادا اومدن دم در خونم، دقیقا 2 هفته قبل از اینکه اون اتفاقی برای مسیح قرار بیفته پارسال و اینا، یه جوری اون خبر رو کاملا متوجه شده بودم و مسیح بردم یه جای امن و به گوششون رسیده بود که ظاهرا یه سری ایرانی‌های دیگه هم در خطر هستن، حالا چه داخل آمریکا، چه داخل کانادا و چه داخل اروپا. و من خودم تعجب کردم، چون من واقعا آدم مهمی نیستم، من موزیسینم و پادکسترم و کار خاصی نمی کنم. صحبتایی که می تو پادکست می کنم بیشتر شخصی و اجتماعی و فرهنگی و اینجور، حالا هر از گاهی بحث‌های سیاسی می کنیم، ولی کلا نمیدونم، من خودم رو یادم تارگت نمیدیدم هیچ وقت در این حد که بخواد یه روز مثلا CSS یا سمت FBI کسی بخواد بیاد به من سر بزنه. و وقتی که صحبت کردن در مورد موضوع، یعنی متوجه شدم که اینا برای اولین بار از مدت‌ها دارن جدی میگیرن این قضیه ای که یه سری آدمای دو تابعیتی که در این ور دنیا زندگی میکنن جونشون میتونه در خطر باشه برای اونام. خب خیلی عواقب داره برای دولت‌های غربی.
کینگرام در دام جمهوری اسلامی گرفتار نشده، اما کسانی مثل محمد باقر مرادی، روزنامه‌نگار، وضعیت متفاوتی داشتند. آقای مرادی حدود 7 ماه پیش در ترکیه مفقود شد و منابع مطلع به رادیو اروپای آزاد گفتند که 5 ماه در ترکیه به طور غیرقانونی بازداشت بوده و حدود 1 ماه است که به ایران تحویل داده شده است. این هم جمشید شارمهد، از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر که در دام افتاد و به ایران منتقل شد و احتمال اعدامش وجود دارد. هنوز معلوم نیست ربایش او توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام شده یا نه، اما بسیاری از این نوع عملیات در سالهای اخیر توسط گروه‌های بزهکار که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند انجام می‌شوند. طرح روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که ناکام ماند، نیز یکی از نمونه عملیاتی است که ظاهراً قرار بود توسط نیروهای نیابتی نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شود. روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور یکی از اهداف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند و با تهدیدهای گوناگون روبرو می‌شوند. اینجا دفتر شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در لندن است که بعد از تهدیدهای جدی کارکنانش تحت حفاظت نیروهای ویژه پلیس قرار گرفته است. اما فقط ایرانیان خارج از کشور هدف این عملیات‌های کشتن و روبودن جمهوری اسلامی نیستند. این دو نفر، مایک پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ و برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در دولت ترامپ، از کسانی هستند که بعد از قتل قاسم سلیمانی بارها تهدید شدند و تحت حفاظت نیروهای امنیتی آمریکا هستند. حسین موسویان، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، هم این موضوع را تایید می‌کند.
روزی که ایران زد پایگاه رو، چند روز بعد من رفته بودم آمریکا دیگه، یه آمریکایی به من میگفت که این زن برایان هو چند روز خواب نداره، تا صبح میلرزه، تن بدنش رو گریه میکنه، میگه به این برایان میگه تو رو میکشن چون تو شریک بودی تو قتل آژانس. یعنی اینطوری لرزه افتاده بود به بدن اینا.
جان بولتون، سیاستمدار آمریکایی، هم از اهداف عملیات جمهوری اسلامی بوده، کسی که از حمله نظامی به ایران و فشار حداکثری حمایت می‌کند. فقط سیاستمداران آمریکایی هدف این عملیات نیستند، بلکه کسانی مانند هانری لوی، روزنامه‌نگار فرانسوی، هم به گفته روزنامه واشنگتن پست در فهرست عملیات جمهوری اسلامی قرار دارند. این عملیات کشتن و روبودن مخالفان جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. نکته‌ای که روزنامه واشنگتن پست اشاره کرده این است که بعضی از این گروه‌های بزهکار پول را دریافت کردند اما عملیاتی انجام ندادند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، گزارش واشنگتن پست در مورد افزایش طرح‌های ربایش و قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج. گفتگو می‌کنیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین‌الملل از یوسکولا در فندان. آقای غفوری، در گزارش واشنگتن پست به این اشاره شده که باندهای تبهکار برای هدف قرار دادن مخالفان در خارج از ایران استخدام میشن. دلیل چنین انتخابی چه هست؟
ببینید، اوائل تشکیل جمهوری اسلامی، از همون سالهای اول، ترور مخالفان در خارج از کشور آغاز شد. اما در ابتدا کسانی که برای ترور فرستاده میشدن یا شهروندان ایران بودن یا شهروندان کشورهای مانند لبنان، از بین معمولا گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مثل گروه‌های شیعه، و اینها زمانی که بازداشت می‌شدند ارتباطشون با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به راحتی ثابت می‌شد. مواردی از شهروندان غیر ایرانی مانند انیس نقاش بود، در فرانسه بازداشت شده بود برای ترور ناموفق اول دکتر بختیار، افرادی که برای ترور دوم دکتر بختیار رفته بودند که فریدون بویراحمدی و دیگران بودن، اینها هم خب در دادگاه معلوم شد که وابسته هستند به سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی. در مواردی هم مانند دادگاه میکنوس به یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی خرج شد. از یک مقطعی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تا بیاد و باندهای تبهکار رو استخدام بکنه به نوعی، و در این مورد در یکی دو موردی هم موفق بود، مثل ترور کلاهی در هلند یا ترور آقای نیسی، یکی از فعالان عرب در هلند، اینها رو تونست ترور بکنه و ازش بگریزه. یعنی ارتباط باندهای تبهکار کاملا ثابت نشد با جمهوری اسلامی، برای همین این روش رو در بیشتر توطئه ها پی گرفت، غیر از مسئله اسدالله اسدی، چون در اون زمان برای اون توطئه میخواست به سازمان مجاهدین نفوذ بکنه و نمیتونست از اعضای غیر ایرانی استفاده بکنه برای جلب اعتماد اعضای اون سازمان، برای همین در اون زمان هم آمد بر شهروندان ایرانی استفاده کرد و خب گیر افتاد. برای همین روش کلی ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور تغییر کرده. از
آقای غفوری، ماجرایی مثل ربایش روح الله زم یا جمشید شارمح یا ماجرایی از این دست رو در کدام مسئله طبقه بندی میکنید؟
ببینید، ربایش با عملیات ترور فرق میکنه. ربایش معمولا از کشورهای همسایه انجام میشه که راحت باشه آوردن این افراد به ایران، و معمولا از کشورهایی انجام میشه که یا روابط خوبی دارن با جمهوری اسلامی، مثل اینکه هشت شعبی در عراق همکاری کرد با سپاه برای ربودن روح الله زم، یا اینکه با باندهایی که مثلا روبودن عباس یزدانپناه یزدی از امارات صورت گرفت، روبودن جمشید شارمح به همین صورت، در این کشورها نفوذ دارن. در اون زمان سرویس‌های اطلاعاتی همکاری میکنن با سرویس های اتلاعاتی یا باند های در کشورهای همسایه. در مواردی هم مانند رو بودن حبیب چپ از همسایگی ایران یعنی از کشور ترکیه، در چنان موردی باز با باندهای تبهکار همکاری کردن، یعنی با یک باند مواد مخدر آمد و همکاری کرد در رو بودن حبیب چپ.
به ترکیه شما اشاره کردین، در این چند ماه اخیر به خصوص اطلاعات و خبرهای منتشر شده در مورد اینکه میخواستن افرادی رو ترور بکنن، حالا سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بعضن این اطلاعات رو منتشر کردن و از سوی ترکیه هم اطلاعاتی منتشر شده که برخی افرادی که قصد عملیات تروریستی داشتن در ترکیه بازداشت شدن. این گونه بازداشت ها چه میشه در چه مسئله طبقه بندی کرد؟
ترکیه سرویس اطلاعاتیش همیشه یه رفت و برگشت با جمهوری اسلامی داشته. دو سرویس هم با هم دیگه رقابت دارن، هم در مسائل مانند مسائل کردها در مقاطعی با هم دیگه همکاری داشتن. در برخی از اینها ترکیه همکاری میکنه، در بعضی از این موارد هم میاد و افشا میکنه. مواردی که سرویس های ترکیه در واقع ضربه زدند به سرویس های جمهوری اسلامی از باز بعد به انقلاب هم بود. خیلی پیشتر زمانی که منوچهر متکی اون زمان سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه بود، همون که بعدن شد وزیر خارجه، در اون زمان یک فردی رو به نام به ابوالحسن مجتهدزاده اصلا سفارت در ربودنش دست داشت، کردنش تو صندوق عقب ماشین و او رو به سمت مرز ایران بردن. اینجا می دخالت کرد و رفت طرف رو نجات داد و غیر از اون باعث یک رسوایی شد و سفیر و چندین دیپلمات به ایران فرا خوانده شدن. چون این مقاطعی وجود داشته که رقابت دوتا سرویس امنیتی باعث افشا یا رسوایی بشه، اما در مجموع اگر حساب بکنیم ما میبینیم که سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه معمولا دست بازتری داشتن. موارد متعددی از قتل، از ربایش و حتی از شکنجه افراد وجود داشته، یعنی افراد سازمان های مخالف رو میبردن در دهه 1370 و 1360 در واقع میرو بودن در اتاقها یا خانه های امن وزارت اطلاعات در ترکیه، اونها رو شکنجه میگردن، اعتراف میگرفتن و بعد میکشتن. یعنی چون اتفاقهای قبلا افتاده، همونطور که گفتم در مواردی پاش شده، نه موارد اندک.
و استفاده از افراد غیر اطلاعاتی به نظرتون چه تأثیری در نتیجه طرحهای ترور داشته؟
باعث شده که خیلی به ندرت این طرح ها با موفقیت انجام میشن. مثلا یه مثال خیلی بارزش همون طرح ترور در تایلند بود که 3 نفر رو فرستادن از افرادی که نشود ارتباطشون رو با دستگاه های امنیتی ثابت کرد، انقدر غیر حرفه‌ای بودن که یکیشون به هنگام فرار اصلا بمب رو ترکون زیر پای خودش و دوتا پاش رو از دست داد. بعد سالها هم با کایلی مور گیلبرت اینها رو معاوضه کردن. یا موارد اخیر رو که کسانی رو که میفرستادن بیرون به راحتی یا بازداشت میشدن یا طرح ترور خونسا میشد، مثل کسانی که فرستادن باز در همون ترکیه برای ضربه زدن به شهروندان اسرائیلی که تعداد بسیارشون کشته شدن. این باعث میشه که مخصوصا سازمان اطلاعات سپاه، نه وزارت اطلاعات، در این مورد به خصوص سازمان اطلاعات سپاه استراتژیش این هست، افراد زیادی رو همه غیر حرفه‌ای میفرسته، میگه خب از این 10 نفری که من میفرستم 1 نفرشون هم اگر موفق بشن من به اون خواستم رسیدم، حالا 9 نفر دیگه هم شکست خوردن. و این باعث میشه که درصد موفقیت عملیات سازمان اطلاعات سپاه در خارج به شدت پایین اومده باشه.
و کوتاه برامون میگید در صورت موفقیت دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت و ترور موفق مخالفان در خارج از ایران، حالا یا اروپا یا آمریکای شمالی، چه عواقبی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود؟
من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی بهای بسیار سنگینی رو خواهد پرداخت. شرایط با دهه 1990 میلادی فرق کرده که هر کسی رو دلشون می‌خواد بیان در خاک اروپا ترور کنن و برگردن و بعد برن محافظت بکنن. با توجه به اعتراضات کنونی، این که مردم ایران برخواستن، توجه افکار عمومی غرب بسیار جلب شده به کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه و اگر در خاک اروپا یا خاک آمریکای شمالی تروری صورت بگیره، من فکر میکنم که سیاستمداران غربی زیر بار افکار عمومی کشورهای خودشون مجبور میشن به واکنش جدی نشون دادن و جمهوری اسلامی توانش رو به صورت جدی خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. فلاح میری دادستان گیلان تایید کرده است که مهران سماک بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای فوت کرده، هرچند نگفته که این گلوله از سوی چه نیروهایی شلیک شده است. به این ترتیب آقای سماک که یکی از اولین قربانیان سرکوب اعتراضات اخیر ایران است که رسانه‌های رسمی داخل کشور دلیل مرگش را شلیک گلوله ساچمه‌ای اعلام می‌کنند. مقام‌های حکومتی تاکنون موارد مختلفی را به عنوان دلایل مرگ بیشتر معترضان عنوان کردند. گفته می‌شود مهران سماک پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران به ایالات متحده آمریکا در اتومبیلش بوق می‌زده که به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته می‌شود. رئیس مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهوری ایران میگوید درخواست‌های مبنی بر آزادی پوشش در جامعه به دست آنها رسیده است. احمد صالحی اما مدعی شده که تعداد این درخواست‌ها بسیار اندک است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که حکومت جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته مقررات بسیار سخت گیرانه‌ای به ویژه در مورد نوع پوشش زنان اجرا کرده و به رغم درخواست بخش بزرگی از جامعه قانون حجاب اجباری حاکم بوده است. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه پس از دیدار در کاخ سفید در بیانیه مشترک احترام خود را به مردم ایران به ویژه زنان و جوانانی که شجاعانه برای به دست آوردن حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی خود اعتراض می‌کنند ابراز کردند. در این بیانیه آمده است که حکومت ایران در حالی که متعهد به اجرای این حقوق و آزادی‌های شهروندی بوده به نقض تعهدات خود در قبال مردم ایران مشغول است. در این بیانیه رهبران دو کشور بار دیگر بر عزم خود برای اطمینان یافتن از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به ناموفق بودن جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف فرهنگی و اجتماعی مورد نظرش اذعان کرده است. آقای رحیم‌پور ازغدی در سخنانی ریشه اعتراضات کنونی را در زخم‌های فرهنگی و اجتماعی دانسته. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، آقای رحیم‌پور ازغدی که از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی هم هستش گفته که زخم فرهنگی یعنی با وجود تمام رسانه‌ها، تشکیلات، استاد معارف، مسجد و مدرسه‌ای که داریم نتوانستیم اهداف فرهنگی رو محقق کنیم. چگونه جمهوری اسلامی در فرهنگ سازی مد نظرش به اهدافش نرسیده و این گونه هم به این مسئله اعتراف میکنه؟
خب چند نکته رو من بگم. اون این هستش که اولا این شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادیش برآمده از اون انقلاب فرهنگی که در واقع اینا دانشگاه ها رو سالها تعطیل کردن، استادان رو اخراج کردن، دانشجویان رو اخراج کردن و بعد هم صافی به اصطلاح ایدئولوژیک گذاشتن، گزینش کردن به این امید که اینها می توانن به اصطلاح فرهنگ رو مهندسی کنن. از طرف دیگه شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع تصورش این است که فرهنگ یک خمیر هست و اینا میتونن برنامه بریزن و بعد اینو شکل بدن و بعد اینو بر تمامی جامعه تحمیل کنن، اون فرهنگ یک دست و نظام ارزشی یک دست حکومتی جمهوری اسلامی ایران رو. خب این طبیعی بود که شکست میخوره، هیچ حکومت دیکتاتوری نمیتواند یک فرهنگ به اصطلاح تک صدایی که با زیست آدم ها در تضاد است، با نیازهای آدمیان در تضاد است، با دستاوردهای بزرگ علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و با تحول نسلی که در ایران رخ داده در تضاد است رو بر جامعه تحمیل بکنه. اون چه که او میگه زخم‌های فرهنگی در واقع یک تحول بزرگ فرهنگی در حد انقلاب هست که در نسل‌های جوان ایران رخ داده، نسل‌هایی که با اینترنت بزرگ شدن، نسل‌هایی که چشمشون به جهان باز هست مثل نسل‌های گذشته نیستند، نسل‌هایی که به دلیل به اصطلاح حاکمیت استبداد دینی دینگریز هستند، نسل‌هایی که مرجعیت‌های دینی و سیاسی استبدادی رو رد می‌کنند، نوجو هستند، پرسشگر هستند و به عقل خودشون بیشتر تکیه دارن تا به دین و نمی‌دونم فرامین حکومتی و شورای انقلاب فرهنگی و از این حرفا. این تحول بزرگی که در هم در دنیا در این 40 سال چندین بار جهان دگرگون شده، در ایران هم نسل‌ها دگرگون شدن و این معیارها و قالب‌هایی که اینا از گذشته دارن و میخوان به جامعه تحمیل کنن طبیعتاً شکست خورده. در واقع این زخم فرهنگی نیست، این یک تحول بزرگ فرهنگی است که در جامعه رخ داده و تحولی است در بستر مدرنیته و ما در شعارهای مردم، در شیوه زیست مردم، در سلیقه‌هاشون، در برخوردها و کردارهاشون این رو می‌بینیم. و طبیعی بود که وقتی شما بخواید یک چیز متحجر مربوط به گذشته رو با زور و شلاق و گشت ارشاد و اخراج و نمیدونم ستاره کردن دانشجویان و سانسور و اینها بر مردم تحمیل بکنیم شکست میخوریم. متا اینا خیلی دیر این آقایون به شکست خودشون پی بردن
و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با وجود اینکه در ظاهر قدرت اجرایی رو همچنان در دست داره، اما عنان کار رو به خصوص در زمینه فرهنگ و اون چیزی که در جامعه جریان داره از دست داده. آیا این از ویژگی های اعتراضات سراسری اخیر هست؟
خیلی به نکته مهمی اشاره کردین. شما اگر به اون چیزی که مثلا به قیام مردم ایران نگاه بکنیم، شاخصه های گوناگونی داره. یکی از این شاخصه ها که در وضعیت کنونی خیلی بارز هست و به چشم میاد این هستش که مردم خیابان رو به اصطلاح به دست خودشون گرفتن، یعنی جمهوری اسلامی نمیتواند خیابان رو از دست مردم خارج کنه، سرکوب میکنه، تیراندازی میکنه، زندانی میکنه، تهدید میکنه، اما جنبش همچنان ادامه داره. از طرف دیگه یک شاخصه بسیار مهم دیگری که میشه بهش اشاره کرد که به پرسش شما ارتباط داره این است که هژمونی فرهنگی و سیاسی از دست رژیم خارج شده. شما اگر الان رژیم جمهوری اسلامی نگاه کنید، کاربرد اجرایی بوروکراسیش برجاست، نهادهای سرکوبش هم برجاست، اما در کاربرد اجرایی و خود مثلا رژیم شکاف افتاده در سخنرانی ها و گزارش های مختلفی که منتشر میکنن شما این شکاف رو میبینید. دستگاه سرکوب هم دچار فرسودگی شده، باز به استناد این گزارش هایی که اخیرا حک شده و منتشر شده. اما رژیم هژمونی فرهنگی سیاسی رو هم از دست داده، یعنی در واقع یک جامعه یک نظام ارزشی داره که روانشناسی اجتماعی بر اون شکل میگیره و بعد فرهنگ و ذهنیت آدم ها شکل میگیره. این یک در سالهای گذشته بخش مهمی از جامعه تحت تاثیر رژیم بود، اما الان ما میبینیم که دیگه به اصطلاح این کاملا از به اصطلاح کنترل فرهنگ حکومتی و نظام ارزشی حکومتی خارج شده و اون چه که مردم الان در فرهنگ، ذهنیت، روانشناسی اجتماعی، زیست اجتماعی خودشون نشون میدن چیزی درست نقطه مقابل اون مثلا فرهنگ دینی که حکومت میخواست به اونا تحمیل بکنه. بنابراین میشه این حرف شما کاملا درست است که حکومت هم هژمونی سیاسی فرهنگی را از دست داده، هم کنترل خیابان را از دست داده و این دوتا شاخصه بسیار مهمه قیام های اخیر هست.
بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما کردم.
همزمان با اوجگیری اعتراض‌های گسترده در چین علیه محدودیت‌های تازه کرونایی، رسانه‌های این کشور از درگذشت جیانگ زمین، رئیس جمهوری پیشین این کشور خبر دادند. موضوعی که حزب کمونیست را از احتمال اعتراض مردم در جریان مراسم بزرگداشت این رهبر پیشین نگران کرده. برخی از تحلیلگران اعتراضات کنونی در چین را بزرگترین اعتراض‌ها از زمان جنبش دموکراسی خواهی سال 1989 میلادی در این کشور توصیف کردند. در تازه‌ترین تحول دولت این کشور به کاهش برخی محدودیت‌های کرونایی تن داد، با این امید که جلوی گسترش بیشتر اعتراضات را بگیرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
江泽民同志致丧委员会公告。
روز چهارشنبه، گوینده تلویزیون دولتی چین که از برگزاری مراسم خاکسپاری جیانگ زمین، رئیس جمهوری پیشین این کشور، در روز ششم دسامبر خبر می‌دهد. در گذشت رهبر سابق چین در 96 سالگی در دو روز گذشته تمامی پوشش رسانه‌های این کشور را به خود اختصاص داد. آقای زمین در سال 1989 به رهبری حزب کمونیست چین رسید. به قدرت رسیدن او راه را برای شکوفایی و رشد اقتصادی در این کشور در دهه 90 میلادی باز کرد. او تقریبا زمانی روی کار آمد که جنبش طرفدار دموکراسی در میدان تیانامن در شهر پکن سرکوب شد. این هفته بعد از 3 دهه در گرم و گرم اعتراضات خیابانی علیه سیاست کووید صفر، او چشم از جهان فرو بست. وبسایت شبکه خبری CNN آمریکا روز پنجشنبه در مقاله‌ای از احتمال کشیده شدن اعتراضات به مراسم خاکسپاری رهبر فقید چین خبر داده. این رسانه عنوان کرده که تعداد قابل توجهی از کاربران چینی در شبکه‌های اجتماعی اصلاحات سیاسی و اجتماعی حکومت جیانگ زمین را تمجید کردند، به خصوص که فضای سیاسی در زمان زمامداری شی جینگ پینگ رئیس جمهوری کنونی چین بسته تر شده، تا جایی که معترضان در اعتراضات روزهای گذشته از پلاکاردها و کاغذهای سفید برای ابراز اعتراض خود استفاده کردند. برخی از معترضان این حرکت نمادین را به معنای نداشتن حرفی برای گفتن توصیف کردند. جرقه موج جدید اعتراضات در چین به دنبال مرگ 10 نفر در آتش سوزی ساختمانی در شهر ارومچی در منطقه سینکیانگ زده شد. معترضان معتقدند که سختگیری‌ها در مورد رعایت قوانین قرنطینه کووید 19 مانع خروج ساکنان از این ساختمان و کمک رسانی به آنها شد. در همین حال با توجه به خارج شدن 10 منطقه در شهرهای شانگهای، گوانگجو از قرنطینه کرونا در روز چهارشنبه، برخی معتقدند که حکومت چین کمی در برابر معترضان عقب نشینی کرده. بر اساس سیاست کووید صفر، حتی شیوع محدود کرونا می تواند کل شهرها را تعطیل و بیماران مبتلا را در قرنطینه سخت قرار دهد. آنچه در اعتراضات اخیر در چین مورد توجه قرار گرفت، هدف قرار گرفتن حزب کمونیست چین و شی جینگ پینگ رهبر این حزب در شعارهای معترضین و مطالبه آنها مبنی بر آزاد شدن زندانیان بود. تقریباً 1 ماه پس از انتخاب شی جینگ پینگ برای 3 بار به عنوان رئیس حزب کمونیست چین که او را به رهبر بلا منازع چین تبدیل و ناامیدی از تغییر وضعیت در این کشور را افزایش داد. واکنش حکومت چین به اعتراضات از برخی جهات به واکنش حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی شبیه است. مانند حکومت ایران، پکن هم روز سه‌شنبه اعتراضات را به گردن کشورهای خارجی انداخت. همانند ایران، ماموران پلیس و واحدهای شبه نظامی در چین با تعداد زیادی از خودروهای معمولی و زرهی در خیابانهای شهرهای بزرگ این کشور معترضین را سرکوب و تعداد قابل توجهی را بازداشت کردند. در برخی از تصاویر ارسال شده از چین، ماموران پلیس دیده می‌شوند که علاوه بر کنترل کارت هویت، تلفن‌های همراه شهروندان چینی را بازرسی می‌کنند تا اپلیکیشن‌های ممنوع نظیر فیلتر شکن‌ها و یا شبکه اجتماعی تلگرام را پاک کنند. سیاست صفر کرونا به رشد اقتصادی این کشور و صادرات کالاهای چینی که سایر کشورهای جهان به آن محتاج هستند، لطمه زده است. اما با این حال بعید است که به این زودی ها برچیده شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
الناز رکابی سنگنورد ایرانی که بدون حجاب اجباری در فینال مسابقات قهرمانی آسیا حضور یافته بود با دور تازه‌ای از فشارها مواجه شده، این بار تخریب خانه ییلاقی. بررسی می‌کنیم این موضوع رو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات این ماجرا.
درود مهدی جان. به راستی تأسف‌بار و باور نکردنیه که الناز رکابی مدت هاست از رقابت‌های قهرمانی آسیا برگشته. خودشون در رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیما گفتن که شیطنت رسانه‌های بیگانه است و سهوی بوده. از خودش همین اعتراف اجباری رو گرفتن، بعد بردن پیش حمید سجادی با همون لباسی که وارد فرودگاه شده بود، حتی اجازه ندادن لباساشو عوض کنه، بردن میشه وزیر ورزش و در نهایت هم تمام این مدت رو در حبس خانگی بوده. هیچ جا مشاهده نشده، هیچ جا نرفته، حق فعالیت در اینستاگرام رو نداره، ولی باز دست از سر این خانواده بر نمیدارن و تخریب کردن خانه ییلاقی اونها رو و برادرش رو به صورتش، که خود برادرش هم سنگ نورده، به صورتش اسپری فلفل پاشیدن. وضعیت به راستی تأسف باریه که برای قهرمانان ورزشی که ذره‌ای از خطوط و در واقع آرمان‌ها و موازین نظام جمهوری اسلامی اگر بخوان تخطی کنن، روزگارشون رو به معنای واقعی میخوان سیاه کنن و این بلاییه که به سر خانواده رکابی هم آوردن و متاسفانه معلوم نیست این روند تا کی قراره با همین شرایط ادامه پیدا کنه برای او و خانواده محترمش.
و در همین حال مهدی، گویا موج بازداشت خبرنگاران ورزشی هم همچنان ادامه داره.
بله، تعداد خبرنگاران ورزشی و عکاسانی که بازداشت شدن داره خارج از شمارش میشه. یعنی نیلوفر حامدی که ورزشی نویس شروع شد، احسان پیربرناش خبرنگار ورزشی در فوتبال و کشتی، سعید فتی بسکتبال نویس، امید هرمزی پادکستر ورزشی، عارف جنتیان سردبیر توییت اسپورت که فقط توییت‌های ورزشی رو منتشر میکرد. خب بله، این اواخر همه در رابطه با تیم ملی فوتبال موضع انتقادی داشتن، میگه چرا باید بازداشت بشه، یا عکاس ورزشی به همین ترتیب آریا جعفری که میتونست در جام جهانی در کنار زمین باشه عکس بگیره، همین خبرنگارا به همین صورت، ولی اینها رو دارن یکی یکی بازداشت میکنن. و جالبه که برخلاف
مهدی امیرپور،
همچنین مهدی امیرپور، او هم خبرنگار بسیار پرسابقه ورزشیه، و مهدی در این بین برخلاف سایر اصناف که نسبت به بازداشت اعضای حرفه خودشون واکنش نشون میدن، اصلا از انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی، رسانه ها، سایت های ورزشی، روزنامه های ورزشی هیچ کاری نمی کنن و طبیعتا فردا میتونه یکی از اعضای تحریریه اونها زندانی بشه، ولی این وضعیت بدون اینکه حتی تعیین تکلیف بشن، حق برخورداری از وکیل بسیار ناعادلانه است و تأسف بار.
و مهدی، دست آخر نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات در متن و حاشیه جام جهانی فوتبال. متنش که میشه صعود دراماتیک تیم ژاپن.
قوقا کردن ژاپنیا، مگه میشه در یک گروهی آلمان باشه و اسپانیا باشه، هر دو رو ژاپن ببره و صدرنشین بشه؟ کار خارق‌العاده ژاپنیا. از اون طرف استرالیا که مهدی در گروه خودش در آسیا سوم شده بود، همون گروهی که به راستی تیم فوتبال ما شانس آورد تر اون در اون گروه نبود، شاید اصلا به جام جهانی نمی‌رسید. استرالیا میاد صعود میکنه در جام جهانی و حریف آرژانتین شده در مرحله بعد. ژاپنیا باید با کرواسی بازی کنند. در این بین کارلوس کیروش و
مهدی، قبل از اینکه بری سراغ کارلوس کیروش، نکته حاشیه‌ای کوتاه. برخی معتقدند که اسپانیا بعدش میومد که تیم دوم گروهش بشه،
ولی مهدی خیلی زود گل زدن و فکر میکردن که بازی راحتیه، چون ژاپن هم بازی قبلی رو به کاستاریکا باخته بود. معمولا تیمی که زود گل میزنه دو حالت داره دیگه، کاملا سوار بازی میشه یا ناگهان شرایط بازی تغییر میکنه. واقعا اسپانیا خیلی حمله کرد و نتونست به نتیجه نرسید.
یه کوتاه هم راجع به حذف آلمان بگو، بعد برو سراغ کیروش.
آلمانی که در جام جهانی قبلی هم کره جنوبی شکستش داد و نتونست صعود کنه، در این جام هم به همین ترتیب یه تیم آسیایی این کار بزرگ رو انجام داده. و از این طرف کارلوس کیروش میاد وعده قهرمانی در جام ملت ها رو میده. یعنی جالبه کارلوس کیروش دقیقا رویه مسئولین جمهوری اسلامی رو داره اعمال میکنه، یعنی اهل عذرخواهی نیست، اگر خرابکاری هم بکنه شکست هم بخوره از موضع طلبکارانه صحبت میکنه و وعده های دور و دراز میده که قرار نیست هم محقق بشه. این کاریه که او داره انجام میده و دیدیم وزیر ورزش که ما خیلی ازش راضیم، مواضع خیلی خوبی در جام جهانی اتخاذ کرده، حالا نتیجه نگرفت در سه دور جام جهانی و دو دور جام ملت ها اهمیتی نداره.
گویا مهدی دنبال هتریک آقای کیروش، جام جهانی هتریک کرد، جام ملت ها هم هتریک کنه.
متاسفانه.
ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.